أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با فرمایش مرحوم آقای آخوند در تقسیم عام به اقسام ثلاثه بود. عرض کردیم که در رابطه با این بحث دو نکته مهم در کلمات مرحوم آقای آخوند وجود داره که هر دو مورد نقدهایی توسط متأخرین از ایشون واقع شده. یکی از نقدها این بود که گفتیم مرحوم آقای آخوند که ان نمی فرمودند که تقسیم عام به اقسام ثلاثه به لحاظ حکمیست که بر او واقع میشه و این مورد نقد بزرگان واقع شده. امروز عبارت حضرت امام رو هم میخونیم، ایشون میگن که اصلا امکان نداره که ما بتوانیم معنای یک لفظ رو با احتساب حکم به دست بیاریم و این دارای یک تهافت و تناقضه. شما تا موضوع رو لحاظ نکنید نمیتونید حکم رو روی او قرار بدید، و تا موضوع تصویر نشده باشه اصلا حکم نمیاد. اون وقت چگونه است که میفرمایید که بدون این که حکم نیاد ما اصلا نمیدونیم این معنای عاممون شمولیه، بدلیه، استغراقیه؟ بیایید نزدیک کنیم خودمون رو به فرمایش مرحوم آقای آخوند، ببینیم ایشون چی میخوان بگن و آیا عبارت درسته یا نه. منتها قبل از او عبارتی که امروز از امام داریم رو در نقد مرحوم آقای آخوند بخونیم. امروز بحثمون 3-4 مرتبه داره. یکی این که اول ببینیم امام چه اشکالی برای آخوند گرفتن، که این اشکال در کلمات مرحوم اصفهانی هم بود. بعد ببینیم که تو برگمون نیست، میتونیم به نوعی بگیم آخوند چی میخوان بگن. سوم این که بگیم خب نظر خودمون چیه که قبلا یه اشاره‌ای بهش کردیم، و چهارم یه اشکالی به فرمایش امام بگیریم در یه قسمت دیگری از مطالب ایشون که البته اشکال نیست، به نوعی توضیح است. پس این 4 نکته رو امروز می‌خوایم در قسمت اول بحثمون انشالله اگر برسیم بگیم. عبارت امام ببینید: قد ظهر مما ذکرنا. ما گفتیم، عبارت امام رو هم خونده بودیم، که الفاظ بعضیشون دلالت بر عام استغراقی میکنن، بعضی دلالت بر عام مجموعی میکنن، بعضی دلالت بر عام بدلی. مثلا ایو گفتن داله بر عام بدلی است، لفظ مجموع میگید مجموع القضایا دلالت بر عام مجموعی میکنه، لفظ کل، لفظ جمیع، اینها دلالت بر عام استقراقی میکنه. زهرک انهاز تقسیم انما هو قبل تعلق الحکمه، اصلا قبل از این که حکم بیاد این تقسیم بندی هست. فان الدلالات اللفظیه لا تتوقف على تعلق الاحکام بالموضوعات، دلالت لفظ دلالت تصوری است. یکی از دوستان نکته خیلی خوبی هم اشاره کردن، گفتن ما در منطق خوندیم انشاء هم نوعی تصوره. بله، ولی اینجا مرادمون از این بحث یعنی نسبت تامه و غیر نسبت تامه، یعنی موضوعات. چون ما جلسه قبل گفته بودیم موضوعات یعنی تصورات ناقصهی که ما داریم، اینها باید لول الحکم معناش معلوم باشه. یعنی من به شما میگم عباس آقا، شما معنا ازش میفهمی، حالا عباس آقا رو ببر بیار، مرد، زنده است، خوب است، بد است، کاری نداشته باش حکمش چیه. اینجا وقتی شما میگید کل رجلن معنای استقراقی میفهمید، معنای استقراقی رو میفهمید، یعنی آقا همشون دونه 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 دونه، خب حالا کل رجلن پول بهشون بده، پول ازشون بگیر، بزنشون، بکششون، ببرشون، بیارشون، خیلی فرق میکنه. ولی لول الحکم معنا معلوم میشه. از اون برم وقتی میگم مجموع رجال یعنی همشون با هم، خب حالا همشون با هم چی؟ همشون با همو دعوت کن، همشون با همو بیرون کن، همشون با هم برن جنگ، همشون با هم برن زندان، چی؟ پس دلالات لفظیه متوقفه بر این نیست که احکام به موضوعها تعلق بگیرند. مثلا کل و جمیع اینها دلالت بر استقراق میکنند، استقراق افراد مدخول. همین وقتی میگیم جمیع الرجال، این یعنی دونه 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 همه با هم، همه در کنار هم، منتها دونه 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 شون متعلق حکمند قبل تعلق حکم. لفظ مجموع و ایو هم همین جوره دلالت میکنن. و حالا هازا لا یتوقف احد من اهل المحاوره، امام بعد دلیل میارن، میگن یه نفرم نمیاد که شک کنه. وقتی میگیم اکرم کل عالمین، نمیاد بگه آقا ببخشید و صبر کنید ما یه لحظه ببینیم قرینه‌ای داریم که حکم چگونه بوده، حکم به چی تعلق گرفته. اکرم کل عالمین شک نمی کنه، توقف نمی کنه بر عدم قرینه. میگه آقا نمیگه من نمیفهمم از این استقراق را، چرا؟ چون حکم را نمیفهمم. بل میفهمن ذالک را، چرا؟ لعجل تبادر، معنای کل یعنی استقراق. و همینطور اعتق ایت و رقبت شعت در دلالت بر عام بدلی کسی متوقف نمیمونه، میگن آقا صبر کنید ببینیم نوع تعلق و حکم به او چگونه است. بعدم میگن لفظ مجموع هم بر عام مجموعی لا یبعد که همینطور باشه. پس لا یکون هاذا تقسیم به لحاظ تعلق حکم باشه. بعد یه پله میرن بالا، تو مرحله اول حضرت امام میگن آقا اصلا اینا معانی دارن، معنا دارن، معناشون روشنه. بعد میگن اصلا نمیتواند حرف شما یا آقای آخون درست باشه. بل لا یوقل ذالک ما قطع نظر اما ذکرنا، اگه حرف ما رو نگیرید که خود اینا دلالت تصوریه خودشون رو دارن، خودشون هر کدوم دلالت وضعیه دارن بر معناشون، اصلا اونی که شاه آقای آخون میگه معقول نیست. چرا؟ چون حکم تابع موضوعه، تا موضوعی نیاد حکمی نمیاد. شما باید موضوع اول لحاظ کنی، ثبت الارض ثم انقش، اول برادری رو ثابت کنی بعد ادعای ارث کنی. ولا یعقل تعلق الحکم الوحدانی، ما بگیم آقا ما موضوعمون کثیره، یعنی دونه 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 زید یکی امر یکی بعد یکی، یه حکم وقت بیاد روشون بشینه، نمیشه. اگر موضوع کثیره باید حتما احکامم کثیر باشه. لا یعقل تعلق حکم وحدانی به موضوعات کثیره‌ای که مأخوذ به نحو استغراقند. اگر موضوعات به نحو استغراق و تعدد و متکثر هستند، نمیتونه یک حکم بنشینه روشون. یعنی از ابتدا اگر موضوعتون عام استغراقی است، باید از اول به عدد انفس خلائق حکم بیارید. لا یعقل تعلق حکم استغراقی اون وقت به موضوع عام مجموعی، چون عام مجموعی ما چیه؟ واحد اعتباری است، یک چیزه، یه واحد اعتباری رو لحاظ کردید، حکم کثیر نمیتونه روش بذارید، یه دونه است. یه وجوب آمده روی همه با هم بودن در عام مجموعی. یکی میگه آقا نه حکما از این جهت محملن، نه کثیرن نه واحدن، میگه اصلا معنا نداره. ول احمال ثبوتی فی موضوع الحکم، از اون برم در موضوع هم بگیم نه موضوع ما محمله. محمله یعنی چی؟ یعنی موضوعمون نمیدونیم این موضوع ما کثیره یا واحده، همینجوری نگرش میداریم، هرچی حکم اومد همون معلومش میکنه. این لا یعقل. لذا فمد دعا محقق خراسانی و تبعه علیه بعضهم، بعضی هم تبعیت کردن، این اصلا امکان این که ما بتونیم اونو تصدیق بکنیم وجود نداره. خب عرض کردیم که اول اشکال تصویر رو بکنیم. اشکال به نظر بسیار اشکال قوی است. اگر حرف آقای آخون به ظاهرش اخذ بشه، حرف ایراد داره. ولی سعی کنیم ببینیم قبل از اینکه بخوایم توجیه کنیم حرف آخوندو که مرحوم محقق خراسانی کرده بود و خوندیم عبارتشون رو، محقق اصفهانی، ببینیم حضرت آقای آخوند علیه الرحمه ایشون چی تصویر میتونیم بکنیم. را خودش نیست، خداش باشه، ببینیم چجوری انجام بدیم. آقای آخوند که انم میخواد بگه لفظ عام وقتی موضوع قرار میگیره، مثل اینه که شما یه تعدادی از اون افراد رو با هم ببری، اون وقت این که چه بلایی به روزگار اینها بیاد تو مرتبه حکمه که معلوم میشه چه جوریه. یه مثال ساده بزنم. من به شما میگم برو آقا 50 تا مرغ و خروس بگی بیا. شما میری یه دونه قفس دست میگیری، 50 تا مرغ میریزی توش، من میدونی میاری اینجا. اینجا این دیگه کار شما تمام شد، مرغا رو آوردی، دیگه از این به بعدش به من. من خواستم یه دونه رو آزاد کنم، یکی رو کباب کنم، خواستم همه رو با هم آزاد کنم، خواستم یکی یکی به مدت 50 روز روزی یکیشو بخورم. این دیگه به شمایی که مرغا رو آوردی رفتی نداره. شما گفتن مرغا رو بردار بیار، دیگه از این به بعدش مرغا به شما مربوط نیست. چند مرحوم آقای آخوند می فرماید که وقتی ما به شما میگیم العلماء، این 50 تا عالم رو آوردیم، گذاشتیم در اختیار شما. حالا شما میخوای حکم رو دونه دونه اینا بذار، میشه استغراق. میخوای رو همه با همشون بذار، میشه مجموع. میخوای رو یکی که گذاشتی انجام داد از بقیه ساقط بشه ولی رو همه باشه، بدلی. پس لفظ عالم کاری رو میکنه که شما در آوردن مرغ میکردید. لفظ عالم میره اون 50 تا مرغ رو میاره، بعد هم میگه آقا عرض فرمایشی نیست، میگیم عرض نیست، مرحمت عالی زیاد با میشه میره. از اینجا به بعدش اینکه نحوه تعامل ما با این علما به نحوه یکی یکی باشه یا همه با هم باشه یا یکی اگه شد از بقیه ساقطه باشه، این دیگه به لفظ عالم یعنی مسئولیت آورنده همه افراد نیست. این نهایت تصویریست که میشه از آقای آخون کرد. بگیم ایشون میگه ببینید عام یه لفظه، کارش اینه که وقتی ما به او تکلم میکنیم تمام موارد و مصادیق خودش یا به تعبیر ما اجزاء خودشو ور میداره میاره میذاره جلو شما. تمام میگیم العلماء همه رو میذاره رو میز، زید و عمرو و بکر و خالد و خبیلد. حالا شما میخوای چیکار با اینا بکنی؟ هر کار میخوای بکنی بکنی، ها دونه دونه بذاری روشون، همه رو روشون قرار بدی، حکم رو میخوای یکی بذاری یکی نظری، هر کار میخوای بکنی بکنی. اما حرف اشکال ما بهش وارده. چرا؟ چون ببینید اینجا کأن مرحوم آخوند باز دو مرحله کرده. در شما که میری یه بازار مرغا رو میخری، شما یکی من یکی دیگه، ولی وقتی من علما رو آوردم گذاشتم رو میز، وقتی حالا بخوام اینا رو دونه دونه بذارم دوباره باید این عام رو لحاظ کنم. اصلا بدون لحاظ موضوع نمیشه حکم رو روی موضوع قرار داد. وقتی میخواید موضوع لحاظ بکنید چجوری لحاظش میکنید؟ مجموعی لحاظ میکنید؟ دونه دونه لحاظ میکنید؟ یکی بود یکی نبود لحاظ میکنید؟ قبول آی آخون قبول، ما وقتی میگیم العلماء همه علما رو بذاریم رو میز، زید و عمرو و بکر و خالد رو همه، اما حالا که میخوام حکم رو بذارم روش دوباره بعد این موضوع لحاظ کنم، بدون لحاظ موضوع نمیتونم حکم رو بذارم روش. حالا که میخوام لحاظ کنم میگم چجوری لحاظ کردی که حکم گذاشتی؟ باز دوباره این لحاظ منه که حکم رو به نحو استقراقی یا مجموعی قرار میده. پس یعنی انگار ایشون فکر کرده ما یه لحاظ اولیه داریم یه حکم. نه اینجوری نیست. من وقتی میخوام حکم رو بذارم به نحو استقراقی باید حتما دوباره عام و استقراقی لحاظ کنم تا بتونم اونو بذارم. در ترتب حکم بر موضوعات باید حتما موضوع لحاظ بشه، ولی حکم مثلا معنا نداره. نه همون لحاظ موضوع به نحو استقراق یا به نحو مجموع. اما ببینیم ما در همون مسئله مرتبه اول که موضوع رو میاریم، علما رو میاریم، اگر فقط یک لحاظ یکسان دارید اینجور نیست که بتونید حکم رو به انواع مختلف روی نبذارید. وقتی حکم خواهید قرار بدید دوباره موضوع لحاظ کنید. به همین جهت گفتیم مرحوم آقای اصفهانی ایشون گفته بود آقا اصلا آقای آخوند اینو نمیخواد بگه، بعد فهم شده. آقای آخوند همین حرفی میزنه که ما هم میزنیم منتها عبارتش مغلقه. چی میخواد بگه؟ اونی که توضیح دادیم گفتیم ما البته به بیان ما داریم میگیم آقای اصفهانی اینجوری گفته، البته میگیم اینجوری گفته ولی یه ذره ما بازش کردیم. روز چهارشنبه به طور مفصل گفتم رابطه عام و عموم بدلی، عموم استقراقی و عموم مجموعی رابطه چیه؟ رابطه کلی و جزئی اضافیه. بعد بحثی که از دوستانم اشاره کرد نکته خوبی بود رابطه شون بگیم، مثلا بگیم رابطه نوع و صنفه. یا جنس و فصل، جنس و نوعه. یعنی چی؟ یعنی نوع برای ما یا جنس اینا سه تا نوع ان زیر مجموعش، عام جنس اینا سه تا نوع ان زیر مجموعش، یا بگیم لفظ عام، مفهوم عام یک نوع، اینها سه صنف ان زیر مجموعش، فرقی نمیکنه. چرا؟ چون حالا جنس و فصل حقیقی که نداره، میخوایم بگیم رابطه کلی و جزئی اضافیه. در مثالش هم دیگه زدم، همرم گفتم. اینجا این گونه است که شما نمیتوانید بدون این که لحاظ بکنید عام را به نحو استقراقی حکمو بذارید روش، امکان نداره. به تعبیری که امام خوندن و خوندیم، لا یمکن تصدیقه. اما به این بیانه، مجموعه انسانها زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، اینا رو که من نگاه میکنم با لفظ علما ازشون یاد میکنم، منتها گاهی اوقات اینها رو دونه 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 یاد میکنم ازشون با لفظ کل و رجله. گاهی اوقات اینها رو نگاه میکنم یه وحدت اعتباری میبندم براشون، واحد اعتباری لحاظشون میکنم، عام مجموعی. عام بدلی هم خواهیم گفت که داریم یا نداریم، آقای نائینی چی گفته و ما بقی. پس یه وقت وقتی من میگم زید و عمرو و بکر به لفظ علما، میگم علما، دارم همه رو نگاه میکنم، منتها اینها رو با یک لفظ ازشون حکایت میکنم. تو ریاضیات بهشون میشه یه تعبیری دارن، میگن فاکتوریل میگیرن، اینجوری بهشون یاد میکنم. گاهی اوقات من همه شون رو به عام مجموعی، یعنی چینی همه رو واحد اعتباری لحاظ میکنم. مثال ساده بزنم، یه وقت شما یه سری پیچ و مهره و اینا وجود داره اونجا، ریخته شیشه و پلاستیک و اینا، میگی برو اون پیچ مهره ها و پلاستیک و اینا رو بردار بیار. یه وقت اینها رو همه کنار هم قرار گرفتن، یه واحد اعتباری شدن به نام ماشین، میگی اون ماشین رو بیار. ماشین هم چیز غیر از پیچ و مهره و پلاستیک و شیشه و آهن نیست، اونو همین هست دیگه، چیزی غیر اینا نیست. منتها یک پارچه نگاهشون میکنید. یه وقت دهت سکه اونجاست، میگی برو اون سکه ها را بیاور. یه وقت سکه ها رو ریختن تو یه دونه پاکت، درش رو بستن، میگی اون همیان را بیاور. همه تو همان کنار همان عام مجموعی شدن، واحد اعتباری شدن. یه وقت 50 تا طلبه دارن راضی میکنن، میگی برو رفقا رو صدا بزن بیان. یه وقت اینا لباس متحد و شک پوشیدن و کلاه خاص گذاشتن، میگی گردان علی اصغر رو بگو بیان. نه، اعضای گردان علی اصغرن، یه پارچه دیده شدن. همون گردان علی اصغر شاخ و دم نداره غیر از همون 50 نفر. همون 50 نفر وقتی اعتبار وحدت میشه، میشه گردان. وقتی دونه دونه میشن رفقا، میشن طلاب محترم، میشن عزیزان اسلام. اما یه پارچه که شدن میشن گردان اسلام. پس گروهان میشن، لشکر میشن، اما واحدهای اعتباری هست. ما مجموع دونه دونه رو یک بار لحاظ میکنیم منفردن، یک بار لحاظ میکنیم مجموعن. اما این لحاظ در مقام عقد الوضع، در مقام موضوع، در قبل از حکمه. چون این گونه لحاظ میکنم، وقتی حکم میذارم روش، یا به تک تکشون تعلق گرفته، یا به همشون با هم، یا به عام استقراقی تعلق گرفته، یا به صورت مجموعی به همه، به واحد اعتباری تعلق گرفته. خب اما ضمناً هر دوشون هم عامه، هم عام مجموعی عامه، هم عام استقراقی عامه، لذا عام بودن برای اینها یک نوعی جنس به نسبه به فصل، یه پله میخوای سختر بگیرید بگید عرضی عام به نسبه به انواع متعدده اصناف متعدده، نسبتش رو هر جوری میتونیم بستگی داره چگونه لحاظشون بکنیم. این هم نکته سوم. پس یک، اشکال امام که اشکال درستی بود. دو، سعی کردیم تصویری از مطلب آقای آخون بدیم ببینیم میتونیم درستش کنیم، نشد. سه، خب حالا چه بکنیم؟ گفتیم توجیه مرحوم آقای اصفهانی توجیه خوبی از فرمایش آقای آخوند. پس آقای آخوند که میگه عام یه معنا داره، به لحاظ حکمه، یعنی وقتی میخواد عام موضوع حکم بشه این گونه باید لحاظهای متعدد پیدا بشه. البته صریح عبارتش نیست، ولی خب آقای اصفهانی خواسته اینجوری توجیهش کنه. اما چهارمین نکته یه مطلبی است که می‌خوایم با حضرت امام اینجا مطرح کنیم، ربطی هم به این بحث خودمون نداره، منتها حتما باید مطرحش کنیم ولو اینکه ربطی به بحث عام خاص نداره. و اون مطلب اینه که یه تعبیری امام دارن اینجا که خوندیم، که این تعبیر با مبناییشون در بحث خطابات قانونیه نمیسازه. کسی هم بهش تکلم نکرده، بر ایشون اشکال نکرده، لذا باید عرض کرد خدمت امام که این فرمایش ایشون مطابق مبنای مشهوره، مطابق فرمایش قومه، ولی خود امام قبول ندارد. اشاره کنم یه بار دیگه این عبارت رو بخونیم تا ببینیم میخونه یا نمیخونه. عبارت دومی که از امام خوندیم فرمودن ولا یعقل، صفحه 253، ولا یعقل تعلق الحکم الوحدانی بالموضوعات الکثیره. خب ببخشید، این که میفرمایید که یعنی انحلال، اگر موضوعات کثیر است و حکم باید کثیر باشه، که این همون انحلالی است که ما حداقل یه دو ماهی جون کندیم، ماهای منتهی به کرونا، که بگیم آقا این ربط باطله، اصلا در رابطه با انحلال کلی ادلهش رو آوردیم، مخالفینش رو آوردیم. اشاره کنم داستان رو یادمون بیاد. ببینید وقتی من میگم اکرم العلماء، مشهور این بود، میگفتن اکرم العلماء منحل میشه به اگه 100 تا عالم داریم 100 تا حکم، اکرم زید، اکرم عمر، اکرم بکر، اکرم خالد، یعنی این باعث میشه که شما حکمتون به عدد موضوعات منحل بشه. اون وقت انحلال خب مخالف خطابات قانونی بود. چرا؟ چون امام میگفتن ما اصلا دونه دونه رو لحاظ نداریم. که شما اگر میگید من میخوام حکم منحل کنم، معناش اینه که من از ابتدا که میخوام حکم کنم باید دونه دونه رو لحاظ کنم، رو هر کدوم یه حکم بذارم. یعنی من که از اول میگم آقا اکرم العلماء، دارم میگم میدونم، خبر دارم خودم، یه زیدی داریم که عالمه، یه عمری داریم عالمه، یه بکری داریم عالمه، یه اکرم بذار رو زید، یه اکرم بذار رو عمر، که اونجا امام یه اشکالی کردن، گفتن آقا این حرفا چی چیه؟ قانونگذاری که میگه تمام بچه های ایران باید واکسن بزنن، اصلا از کجا میدونه چند تا بچه داریم ما؟ عددشون هم نمیدونه، چه برسه اسامیشون رو بدونه. ضمن اینکه این قانون بر آینده میذاره، اصلا بر الان نمیذاره، چه میدونیم سال آینده کی بچه دار میشه کی نمیشه، چند تا هستن چند تا نیستن. حکم منحل میشه به عدد موضوعات. پس اینجور نیست که وقتی ما یه حکم میذاریم روی یه عنوان عام، در حقیقت داریم به عدد تعداد عام حکم تولید میکنیم. میگیم آقا چند تا بچه داری؟ میگه 8 تا. میگم به آقا بیا اینم 8 تا حکم، مثل اینکه انگار دارن کوپن تقسیم میکنن. خب بفرمایید حضرت عالی تو مدرسه‌تون چند تا عالم داری؟ میگه 200 تا. بگه اینم بیا اینم 200 تا اکرم بده دست شما، 200 تا اکرم ورده ببر. در مجموعی میشه، اما در استقراقی نمیشه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. پس ما در اونجا میگفتیم مثلا یه حکمه، منتها یک حکمه که رو چی نشسته؟ رو علما. منتها علما زید و عمرو بکر و خالد نیستن، علما طبیعت به نحو سریانن. یعنی من این عنوان رو حکم گذاشتم روش، حکمو میذارم رو عنوان. خطاب قانونی است، خطاب رفته رو عنوان، نه به تعداد مکلفین و نه به تعداد مکلف و به ها و نه به تعداد موضوعات حکم منحل میشه. یعنی ما نه هزاران حکم به تعداد علما داریم، نه هزاران حکم به تعداد کسایی که قرار اطاعت بکنن و اکرام بکنن. من شما رو میگم برید به مردم پول بدید، شما 100 نفرید، من یه دستور دادم، نه 100 تا دستور. مردمم 1,000,000 نفرن، من یه دستور دادم، نه 1,000,000 دستور به 100 نفر، که 100 نفر هر کدومشون 10,000 تا 100,000 تا از این حکما رو بذارن جیبشون، راه بیفتن تو خیابون به هر کی میرسن بدن. مهر نون نیست که به هر کی میرسن بدن. یه حکمه در مطلق رو طبیعت نشسته، در عام هم روی عنوان نشسته. پس عام استقراقی باشه یا مجموعی باشه، حکم واحده. اما حکم واحد وقتی روی العلماء می نشیند، عقلا او رو منحل می کنند. وقتی رو مطلق می نشیند، عقل او رو منحل می کنه. نه اینکه کی بیاد اینو منحل کنه، خود قانون گذار. اونجا این بحث در خطابات قانونیه بود، دوباره تذکارش بکنیم، سال 98 بود، در بهترین شرایط یادمون رفته. ببینید داستانی که درش وجود داشت این بود که میگفتیم وقتی حکم مطلق میشینه بگیم اکرم عالمن، این حکم واحد. پس از کجا معلوم منو شامل میشه و اون عالم رو؟ من به نسبت به او، شما به نسبت به زید. میگیم عقل. عقل انطباق میده، میگه تو موضوع هستی، میگی بله، میگه اونم عالم هست، بله. عقل انطباق میده، نه اینکه خود خطاب قانونی منحل بشه. در علما عقلا انطباق میدن، اصلا گفتن آقا وقتی العلماء آمد یعنی زید و عمرو بکر و خالد، ظهور لفظه. اما واضع حکیم یا حاکم، اونی که حکم میکنه، انطباق نمیده. عبارت خودمون رو ببینیم، برگردیم پشت صفحه، صفحه 294، شماره 2 بالای صفحه 254. اما به نظر میرسد این سخن حضرت امام با مبنایشان در بحث خطابات قانونی سازگار نیست، چرا که در زمره آن مباحث که ارجاع به کتابشم دادیم که نویسنده مکرمشم نیست، چرا که در زمره آن مباحث گفته بودیم که در اکرم العلماء متعلق حکم اکرام است و واحد است، ولی موضوع آن عنوان العلماست که آن هم واحد است. پس حکم واحدی بر علما وارد شده است، ولی این حکم به تعداد افراد عالم منحل نمیشه. این عقلا هستند که اونو بر تک تک افراد واقع میکنن، در عام عقلا، در مطلق عقل. پس مطابق فرمایش حضرت امام در بحث خطابات در عام استقراقی نباید بفرمایید که حکم واحد بر موضوع کثیر، موضوع کثیر نداریم که اینجا فرمودید. عبارت امام عربی پایین 253 دوباره ببینید، لا یوغل تعلق الحکم الوحدانی بالموضوعات الکثیره، مثلا موضوع کثیر نداریم. پس مطابق فرمایش حضرت امام در بحث خطابات قانونیه در عام استقراقی آنچه موضوع حکم است طبیعت با وجود سئیس. البته علمای با زید و عمرو بکر فرق میکنه. من اگه از اول بهتون گفتم زید و عمرو بکر را اکرام کن، سه تا حکم گفتم. اما وقتی میگم علما را اکرام کن، یه حکم گفتم، نه سه تا. اگه گفتم طلاب را اکرام کن، یک حکم گفتم. اگه گفتم نه زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد را اکرام بکن، در حقیقت چهار تا حکم گفتم. اینجا طبیعت سئیست که نه وجود تک تک افراد. بعدم دفاع بکنیم از حضرت امام اللهم الا اندقال. حضرت امام در این بحث بر مبنای مشهور معش کرده.